بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بیان شیخ در ما نحن فیه با اینکه در ظاهر بیان ساده‌ای به نظر میاد در جواب از این اخبار طائفه دوم، اما محتاج دقت و درایتی است که اون نقطه نظر اصلی شیخ را در این بیان که در حقیقت بیان اول ایشان هست عنوان بفرمایید. بله، چهارشنبه است. چهارشنبه خداوند انشاءالله شما را از متذکرین به اخبار اهل بیت قرار بده انشاءالله. مکان من دعائهی علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، تا اینجا رسیدیم. اللهم وفر به لطفک نیتی و صحح به ما عندک یقینی و استصلح به قدرتک ما فسد منی. انسان در معرض آسیب و خطاست و اساساً خلقت انسان به نحوه ایست که با توجه به اینکه وجود انسان و نهاد انسان مشتمل است بر دو قوه‌ای که در ظاهر تضاد با یکدیگر دارند، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ولا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، که تعبیر در کتاب مبین نفس اماره و نفس لوامه به اصطلاح شده است از این دو قوه. بنابراین انسان در معرض خطا و لغزش است و همون جور که قبل عرض کردیم، برای اینکه اوج این امکان لغزش و امکان صدور خطا از انسان را نشان بدهند، آیه شریف است نسبت به اون کسانی که واجد مقام عصمت هستند، لولا ان رعا برهان ربه، در حکایت حضرت یوسف، که در اونجا هم خود مقام عصمت هم عنایت من الله هست. این رو بدانید، یعنی عصمت علی ای حال یک حیثیتی است که به وسیله او در اختیار افراد خاص قرار گرفته. بنابراین در اون کسانی هم که حائز مقام عصمت نیستند، لطف و عنایت او باید همراه باشد تا به تعبیر امام صلوات الله و سلامه علیه، اون چه که ممکن است ما فسدم منی، ما فسدم منی صلاح رو ایجاد بکنه در اونها. تعبیر و از تسلح به قدرتک، با اون قدرت فوق قدرتها که در اختیار توست، قدرت نامتناهی و لایتناها، با اون قدرت اصلاح بفرما ما فسدم منی. ما فسدم منی وقتی تعبیر منی اضافه شده، یعنی ما صدر منی فاسدن، یعنی صدورش از من این فساد رو موجب شده. فساد در مقابل صلاح، ولذا خدایا به قدرت خودت، به اون توانایی خاصی که برای من هم ممکنه قابل تصور نباشه، این فساد را تبدیل به صلاح بفرما. تبدیل کردن فساد به صلاح اصلا تبدیل اعمال بحثی است در مسئله معاد، هم این بحث رو داریم و در اون دعای معروف هم که میخوانیم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انکه مجیب الدعوات انکه غافر الخطیئات انکه مبدل السیئات دل حسنات رو داریم، این دعا وارده. مبدل و سیئات بالحسنات، ظاهرش خب این است که خداوندا من گناه کردم، بعد تو بیا به خاطر مثلا عملی، یا نه ما که چیزی نداریم، مفت تو علی الکریمه به غیر زادی من الحسنات و القلب سلیمی، ما عرضم چیزی نداریم در مقابل تو که حالا بگیم به خاطر این عمل، تو به حساب عنایت خاص خودت تو بیا این گناه رو تبدیل به ثواب کن، تبدیل به کار خوب کن. این چجور ممکنه تبدیل کردن گناه به کار خوب؟ یعنی به قول معروف این چجوری امکان داره؟ اینجا هم وستسله به قدرت که ما فسده منی، آیا اونی که فاسدن از من صادر بشه مثل همونجا که ما میخوایم معصیت صادر شده از من را تبدیل کن به طاعت، این مراد هست در اینجا، از من فاسد صادر میشه بعدن به قدرت او تبدیل به صلاح میشه، این مراد هست، یا نه خدایا بیا تصرف کن در مقدمات فعل من، فعل من که میخواد جوری انجام بشه که صدر فاسدن، با تصرفی که تو میکنی در مقدمات صدر صالحن، من میخوام به یک کسی ضربه بزنم، تو بیا یک جوری مقدمات رو به قول معروف بالا پایین کن که نتیجه این باشه که به جای ضربه زدن به او خدمتی به او کرده باشم، مثلا این مراد هست در اونجا در بحث معاد و تبدیل حسنات به سیئات. خب اولا در کار معاد خیلی ما نمیفهمیم، این رو در جای خودش گفته شده، ولذا اینجا رو نمیتونیم به قرینه اونجا معنا کنیم، چون خود معنا کردن اونجا خودش یه معونات خاصی داره، ما معاد رو نمیفهمیم چیه، حتی ما تجسم عملش هم نمیفهمیم چیه، واقعش رو نمیتونیم بفهمیم. یه گوشه هایی حالا به ما نشون میدن، یا در آیات یا در روایات چیزی به ما بیان شده نشون دادن، واقعش رو نمیفهمیم چیه، به حساب اینکه فراتر از قدرت و توان علمی و فکری ما هست. اصلا در اینجا وادی در همین عالم هم گاهی از اوقات در خود فیزیک وقتی یه ذره دقت بالا پایین این طرف اون طرف میشه به یه نقاط کور میرسه. الان مثلا در همین مسئله نسبیتی که از انیشتن معروف هستی که در خود این نظریه نسبیت آقایونی که حالا جهات مختلف نظریه رو دیده باشن، در خود نسبیت یه جهاتی است که یه قدری از طور فیزیکی خارج میشه، یعنی حالا تعبیر ازش میخوان بکنن به ابعاد دیگر. ما سه تا بعد داریم، طول، عرض، ارتفاع، ابعاد ثلاثه. خب بعد چهارم میگن مثلا زمان باشه، حالا اگر زمان باشه و زمان این وجودی باشه که به طور نسبی هست، حتی نسبی هم باشه میتونه بعد باشه. بعد دیگری وجود داره حالا که میگن اون بعد ما رو از این وضعیت موجود خارج میکنه، ولذا شما یک کوشش رو در نظریه نسبیت انیشتن که فیزیک متافیزیک نیست، این رو میبینید که انسان در همین طول، عرض، ارتفاع و زمان در همین وضعیتی که الان محبوسه و همین رو داره، از یک وادی که خارج شد و وارد میشه در وادی دیگر، وادی دیگر با سرعته، سرعتی که بیشتر از مثلا سیر نور باشه، 300 هزار کیلومتر در ثانیه است دیگه سرعت نور، از این اگر بیشتر شد گذشت زمان تفاوت میکنه، گذشت زمان براش تفاوت میکنه. ولذا اون مسئله که در قرآن داریم، عزیز و عزیر که یکی از اینها به اصطلاح خوابش برد و مثلا میراندش خداوند و اون یکی زنده بود، اون یکی 150 سالش شد، این بعدن که زندش کرد 50 سالش بود مثلا. یا در قصه معراج بعضی قضایا داری، پیغمبر رفت معراجش رو انجام داد، شب معراج و برگشت، بعد اون کوزه‌ای که به اصطلاح افتاده بود و آبی که ریخته بود هنوز اون آبش روی زمین داشت مثلا جریان پیدا، خاک بود دیگه، خب این یعنی لحظه بود. خب اینجا بعضی آثار و عوارض رو ممکنه ما بهش پی ببریم یا ممکنه بیشتر هم رشد پیدا بکنه. فیزیک رو به قول اون مرد بزرگ مقدمه برای متافیزیک قرار بدن فردا، ما نمیدونیم اینها رو. اما به هر حال مسئله عادی نیست، مسئله ساده نیست. در اینجا در تبدیل سیئات به حسنات، اونی که ما معنا میکنیم یا در اینجا این است که سیئه یعنی ما صدره در مقام حرمت شکنی خداوند، درسته؟ ما صدره در مقام حرمت شکنی، سیئه اینه. ولذا این سیئه وقتی به این صورت صادر شد از من، حتی ممکن هست فعل واحد باشه به نیتی این صدره گناه باشه و این صدره به نیت دیگر ثواب باشه، اینا هست دیگه. عمده این است که کیفیت صدورش از این انسان چجوره. اگر با کیفیت خاصی از من صادر شد و در اینجا سیئه بود، این تبدیلش به حسنه چجور ممکنه؟ یعنی دوباره برمیگرده با کیفیت مقابل از من صادر میشه، این که ممکن نیست. از شی لا ینقلب و اما هو علی، وقتی حقیقتا و واقعا ممکن نشد، همونجور که در اینجا هم میگیم، در اصول هم میگیم، اگر حقیقتا و واقعا نبود پس تنزیل هست. تنزیل من به منزل قرار دادن، نه حقیقتا تبدیل باشه. آدم عاصی رو قرار میده به منزله کسی که لم یستر عنه اسیانه، به بخشش اسیانش، یا اسیان او را تبدیل میکند به این معنا، به حسنه به این معنا که در نامه عمل او اون چه که از او صادر شده است خیر باشه. یعنی این صد به اصطلاح سیئات اصلا ثبت نشده باشه، تنزیل ایناست دیگه، اصلا نوشته نشده باشه. کمان که در روایات هم داریم که اون ملک های خاصی که متصدی هستن برای انسان در طول زندگی، اینا گاهی از اوقات نسبت به بعضی از اعمالی که انسان انجام میده این خصوصیت رو داره که میگن سیئاتش رو ننویسید. داریم در روایات دیگه این سیئاتش رو تا این مدت، تا این چند روز ننویسید، مثلا فقط حسنه براش بنویسید. الا ای حال ما در اونجا چجور معنا بکنیم؟ اما این معنا کردن به اندازه وسع خودمونه، به اندازه فکر خودمونه. اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و تسلح به قدرت که ما فسد منی، ما فسد منی اگر فاسدن از من صادر شده باشه که اشیء لا ینقلب و اما هو علیه. از نظر ما، در علم ما، در توان ما، در توان خدا رو نمیگیم، اون رو خبر نداریم. وقتی از شیء لا ینقلب و اما هو علی، پس این فاسد صادر شده. معنای این که استصلح تنزیل باید باشه. اگر تنزیل شد یعنی آثار این فساد رو از بین ببر، آثار فساد رو از بین ببر. گاهی از اوقات آثار وضعی است. حالا این آثار وضعی چجور ممکنه از بین بره؟ از نظر ما علتی باشه و تأثیر نکنه، علت معلول میاره دیگه. اما ما نمونش رو در مواردی میبینیم. عرض کردم اون قصه رو که اون آقا، ما در قصه ابراهیم ببینیم آتش هست اما نمیسوزانه، کارد هست اما نمیبره. یکی از آقایون، گفتم این رو قبلا هم، نقل میکرد که از بزرگان بود، مرحوم حافظیان در مشهد، اهل معنا بود ایشون و ریاضت. ایشون میگفت من مدتی ریاضت کشیدم، علایه ها خلاصه زحمت کشیدم که یک عنایتی بشه، یکی از اولیاء الله رو، یکی از اولیاء حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه رو به من معرفی کنم. ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم، طول کشید چند سال. بعد از گذشت چند سال معرفی کردم یک کسی رو، یک آقایی بود، دکتر بود، داروساز به اصطلاح، دواخونم داشت در مشهد، مغازه داشت و دواخانه. اون زمان هم دواخانه اینجور نبود کل دواها فرنگی یا ایرانی باشه همه رو به اصطلاح بیارن، بعضی داروها رو دکترها خودشون میبایست بسازن. یعنی دکتران نسخه که می نوشتن سفارش دارویی رو می دادن که اون دکتر داروساز می ساخت. این آقا هم داروساز بود به اصطلاح، تحصیلات جدیدم داشت. می گفت وقتی من معرفی کردن من رفتم تو نخش، خب انسان دیگه به چه مناسبتی از اولیاء الله شده من نشدم دکتر؟ خب از صبح می رفتم کشیکش رو می کشیدم، می صبح از خونه‌ش میاد سر کار و ظهر میاد نماز رو میخونه، بعد میره خونه و دوباره عصر میاد تا شب و دیگه هیچ کار فوق العاده من از این نمیبینم که حالا این دائما مشغول نماز باشه یا در حال روزه گرفتن باشه یا تو حرم حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه کبوتر حرمی بودم، اینا نیست هیچ کدام. خب حالا مونده بودیم، به هر حال معرفی شده به ما، ما عقلمون نمیرسه. میگفت یک دفعه تصادفاً واقع شدم، من در حرم مشرف بودم، متوجه شدم اینم حرمه، این آقام حرمه و روبروی ذریح ایستاده و توجه خاصی داره به ذریح و تکلم هم میکنه به کلماتش، هیچ جای دیگه هم حواسش نیست، مثل این که علی ابن مسرزا روبروش وایستاده و خودش داره با حضرت صحبت میکنه. رفتم نزدیک شدم، پشت سر که دیگه هیچ کس نبود، دیدم نه صحبتم که میکنه خیلی آهستم نیست، بازم میشه شنید. دیدم داره با حضرت رضا مطلبی میگه، مطلبش رو شنیدم. معلوم شد خانمی آقایی مریضی را دکتر دارو سفارش داده که داره دارویی داره درست میکنه برای طفلی، طفلی که مال زن و مردی هست و اون زن و مردی که اولاددار نمیشن، همین بچه منحصرشونه، مرض هم سخته، دارو داره درست میکنه این آقا. حالا این مکالمش با حضرت رضا این است که آقا جان با توجه به اینکه اینا دیگه بچه دار نمیشن، این آخرین فرصتشونه، این بچه اگر خوب نشه بمیره دیگه به قول ما اجاقشون کوره، تقاضا میکنم، استدعا میکنم شما اجازه بفرمایید این موادی که من دارم ترکیب میکنم دارو میسازم تأثیر بکنند، اجازه بفرمایید اینا تأثیر بکنند. این اون شناخت و معرفته. ما این رو نسبت به خداوند خب میدانیم، در قرآن هم برامون گفته شده آتشه، اما این آتش علته، اما علت وقتی بخواد تأثیر بکنه و بسوزانه او باید اجازه بده. امام هم خلیفه الله فی الارض، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، اینو میدانیم که بنابراین میگفت من اونجا دیدم این وادی دیگری است، این چیزو من نمیفهمم که این دارو میخواد اثر کنه، اجازه حضرت رضا این کجاش میخواد؟ خب اینو من نمیفهمیدم، او میگفت مرحوم حافظیان، اما دیدم این متوجهه، این از آقا میاد طلب اجازه میکنه که این مواد تأثیر بکنه. ولذا ما این رو در علوم هم باز گفتم که مرحوم ملا صدرا این رو میفرماید که ما صغرا و کبرا دست ماست، ما صغرا مشخص میکنیم، کبرا تحقیق میکنیم، عرضم به حضورتون که زحمتشو میکشیم، میایم ما میخوایم شکل قیاسی درست بکنیم، اما نتیجه دست ما نیست، نتیجه افاضه است، این همینه، نتیجه افاضه است. صغرا هست، کبرا هست، اما اینکه چجور نتیجه بده، ولذا گاهی از اوقات نتیجه برخلاف انتظار در میاد بیرون. اینا یک خصوصیاتیست. در اینجا خدایا این کار فاسدی که از بند صادر شده بی اثرش کن، میتونه خدا این کار رو بکنه، نمونه هاش هم داریم اینجا، یعنی اینجا آتش باشه و نسوزانه، میشه، ممکنه، اینو میگه. یا میگه نه بالاتر از این محوش کن، اثر که نکنه هیچی، از دفتر زندگی من هم محو بشه و جاش چیزی بنشیند که طاعت باشه، مبدل السیئات بالحسنات، حسنه طاعته. این میتوانه خدا، خب از قدرت خدا که خارج نیست، اما تصویری که ما داریم یه قدری سخته، ما نمیتونیم تصویرش کنیم، اما او میتوانه. اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید اللهم وفر به لطف که نگتی و صحه به ما اندک یقینی، که عرض کردم اگر مقدمات یقین رو خودشون عنایت نکنن گاهی گمراهی در پی این یقینهای جعلی و این قطعهای کشتی که برای ماها حاصل میشه به عقل ناقص ما در میاد و گمراهی پشت گمراهی و تسلح به قدرت که ما فسد منی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و کفنی ما یشغلنی الاهتمام به تا بعد. خب روز چهارشنبه بود، آمدم تذکر دادن و خیلی به جا بود، البته برنامه‌مون بود اما داشت یادمون می‌رفتی. علی حال عنایتی بود که به این کلمات نورانی مترنم بشیم و مجلسمون و فضای مجلسمون نورانیتی پیدا بکنیم. اما بیایم سراغ از عرش بیایم به فرش و در کلمات خودمون غور بکنیم. عرض کردیم در کلمات مرحوم شیخ اینجا خصوصیتی است و خصوصیت این است که در این سادگی که اینجا داره برعکس فرمایش کفایه که الفاظ فهمش مشکله اما مطلب ساده میشه، اینجا شیخ مطلبش یه قدری دقت میخواد نه مشکله. و عرض کردم مرحوم شیخ میخواد تصویر بکنه که ما در اینجا این روایات رو کلن حمله بر ارشاد میکنیم، مبلویتی در کار نیست، وجوب و استحباب از فروع مبلویت، اما ارشادی که ما در اینجا به خرج میدیم یعنی مولا ارشاد میکند به مرشدون الی، اون مرشدون الیه ما در مقام تارتن چیزی است، حیثیتی است، عنوانی است که یجب الاهتمام به، یلزم الاهتمام به. گاهی از اوقات مرشدون الی چیزیست که لزوم اهتمام نداره بلکه فضیلت داره اهتمام بش. این رو شیخ بخواد بفرماید. اونی که یلزم الاهتمام به یفید و فائدت الوجوب، اونی که یلزم نه به یلزم نداره، اونی که یرجح الاهتمام به یفید و فائدت الاستحباب. اون وقت مرحوم شیخ این یک مسئله بود، بعد برای ما در بیانشون تبیین فرمودن که مفصل گذشت، من خلاصه شو عرض میکنم که بریم به بیان دوم ایشون. بعد مرحوم شیخ فرمود که توجه داشته باشید در اینجا این که خود اون حیثیت حیثیتی باشه که ما بفهمیم یلزم الاهتمام به، یک مواردی داره خیلی راحت برای ما قابل تشخیصه. مثل چی؟ مثل مواردی که این تکیینی که مرشدون الیه ماست تکلیفی باشه، واقعی باشه، تکلیفی، حالا واقع که نمیدانیم. و بعد این تکلیف نه به واسطه این امر ارشادی، نه به واسطه اوامر احتیاط، به واسطه امر دیگری تنجیز شده باشد، مثل علم اجمالی که در کنارش باشه. مثل کجا؟ مثل شبهات مقرون به علم اجمالی، حالا یا محصوره یا قبل الفحص، تفاوت نمی کنه. علم اجمالی داریم که آمده تنجیزش کرده، حالا من ادله احتیاط که میگه قف اند شبهه، من وقوف کردم اند چنین شبههی که در این شبهه مرشدون الیه من تکلیفیست که تنجیز شده، فعلیت پیدا کرده. این یلزم الاجتناب در اینجا لزوم رو میفهمیم. یک بواردی عرض کردیم که مرحوم شیخ مثال میزنن به عقاید که دیروز مفصل گفتیم. یک موردی هست که مثال میزنن به یک مواردی که انسان حتی در مقام فتوا ممکنه به وجوه عرضم به حضورتون که زنیه تمسک بکنه، اونا تشخیصش مشکل چون منات و معیار نداره. اما حالا ما فعلا چون در شبهه بحث میکنیم، شیخ در اون مواردی که زیاد مورد ابتلاء ما هست معیار دست ما داده. اگر شما تنجیز رو از جای دیگر برای تکلیف مجهول گیر آورده بودید، اینجا از اون قسمی میشه که یلزم الاجتناب، اما در موارد دیگر قسمی است که لا یلزم الاجتناب. و شیخ فرمود به عنوان نتیجه بعد از این صغرا و کبرا، شیخ فرمود در اینجا ما نحن فی که عبارت باشد از شبهه حکمیه تحریمیه از قبیل مالا یلزمه، ما یرجح به اصطلاح الاجتناب. و چرا؟ برای اینکه موضوع بحث ما، فرض ما در جایی است که شبهه حکمیه بعد از فحصه و علم اجمالی در کنارش نداریم، حصری در کار نیست. وقتی که اینجور شد، بنابراین تکلیف مجهولی در بین هست و این تکلیف مجهول برای ما چون تنجیز نشده، بنابراین اگر ما به قول ایشون که حالا باز یک مقدمه دیگری داشتن که اینجا نتیجهش رو عرض کنیم که فرمودن ما در اینجا هلکه رو به معنای هلاک اخروی میگیریم یا مفسده دنیوی، که ایشون فرمودن در این موارد مفسده دنیوی به اصطلاح میشه یا مفسده به اصطلاح دینی، تعبیری که ایشون کردن، که من اگر اهتمام داشته باشم به اجتناب از شبهات، همون جور که امام فرمودن وقتی از مشتبه اجتناب میکنه، این آدم نسبت به ترک حرام مسلم خب آمادگی بیشتر داره. این آمادگی بیشتر واجب نیست، اما امر مستحبی است. به قول معروف ارشاد ممکنه به این حیثیت باشه. پس در شبهات تحریمیه در اینجا ما اخباری را که وارد شده است به لسان فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات هم میکنیم بر ارشاد، و ارشادم به همین مقدار، بیشتر از این نیست و لزومی ازش در نمیاد. این بیان اولشه. بیان دومی، البته حالا شما تشخیص بدید که بیان دوم هست یا تتمه بیان اوله، که ما ولو در خیلی از شروح و حواشی به عنوان بیان دوم شیخ ازش تعبیر میکنند، اما نظر شخصی ما این هست که این بیان بیان دوم نیست. شیخ حرفش رو زد در همین بیان. بعد هم عرضم به حضورتون که در مسافه با آخوند معلوم میشه که حرف شیخ چه هست. شیخ اینجا یه انقلت و قلتی اینجا مطرح میکنه در خود رسائل. انقلت اورد علا نفسه شریفه اشکاله، و بعد هم عجاب عنل اشکال، و این همون انقلت و قلتی هست که مرحوم آخون همون ابتدای بحثش که کفایه میخواد وارد بشه مطرحش میکنه. ولا یسقا الا ما قیل، که بعضی از محشین هم میگن تعبیر مؤدبانه نیست نسبت به شیخ، لا یسقا الا ما قیل، و بعد بیانی مرحوم آخون داره در اینجا. اما چیزی که شیخ به عنوان اشکال مطرح میکنه عبارت از این است که اگر کسی بیاد به ما اشکال بکنه که در اینجا و در ما نحن فیه به هر حال یک واقعی شبه تحریمی است دیگه، یک حرام واقعی که در بین هست، ما جهلش داریم اما یه حرام واقعی در بین هست، و در خود این روایات فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، بحث از اقتحام در هلکه هست. هلکه به معنای عقاب اخروی است. شوخیه که شما بیاید فساد دنیایی یا فساد دینی بگید، عقاب اخروی است، هلکه است. بنابراین معرضیت برای هلاک اخروی داره اینجا درست میکنه. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب ما اگر وارد شبهه شدیم و وقوف نکردیم در شبهات، ممکنه اقتحام در هلکات پیدا بکنیم یا نه؟ بله ممکنه. اگر اقتحام در هلکات پیدا میکنیم، خب این هلکه امکان نداره که برای یک تکلیف مجهول باشه. کشف میکنیم، همون کشف اینی که قبلا هم مطرح کرده بودیم به قول معروف داشتیم، کشف میکنیم در اینجا، از این معلول پی میبریم. عرضم به حضورتون که در اینجا لازمه این که هلاکت اخروی مقرر شده است برای این واقع که یک بیانی از ناحیه شارع بیاد. کشف میکنه از وجود بیان که این بیان مصحح عقوبت باشه، و الا عقوبت همینجوری که نمیشه عقوبت کنیم بر تکلیف مجهول. خب این تکلیف هم اینجا مجهول، شبهه است. اگر شارع در اینجا آمده و میگه ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این ظاهرش اینه که اگر وقوف نکردی رفتی تو شبهه، اینجا وقوع در حلکات پیدا میشه، وقوع در حلکات هست، حلک هم عقابه. خب این وقوع در عقاب اخروی بدون بیان که ممکن نیست، این کشف میکنه که اینجا یک بیانی برای این مکلف و این تکلیف مجهول بوده، و چون این بیان ما چیز دیگه که نمیبینیم در کنار، این بیان باید همین اوامر احتیاط باشه، همین اوامر احتیاط بیانه، بیانیتش تمام میشه. همون حرفی که به قول معروف قبلا هم زدیم، شارع دو تا بیان داره. حالا ما یه قدری البته چیزش میکنیم، ما اینجا نظر نیست، بعدم ردش میکنیم، حالا این نظر رد خواهد شد که این نیست، اما برای اینکه خوب معلوم بشه، ما قبلا هم این مطلب رو داشتیم که گاهی از اوقات شارع اون مقصود و غرضش رو که میخواد در حال علم میخواد، معموله، تکالیف الهی همینه، اقرازه، تکالیف الهی اقراز الهی هست، این تکالیف رو در حال علم مکلف بخواد، علم داره بیار، اما جهل داره، خب دیگه آوردن نداره، خب نمیدانه غرض چیه، چیزی رو بیاره. اما گاهی از اوقات شارع غرضهایی داره که حتی در حال جهل مکلف هم میخوادش. اینا به قول مرحوم آخون تعبیر میکنه لمزید اهتمام هیفی، تعبیر اینجوری داره، چون از نظرش اهمیت داره. اگر شارع غرضی داره که حتی در حال جهلم میخوادش، وقت جعل احتیاط میکنه، جعل احتیاط میشه بیان، یعنی تمام محتملات رو شما باید شمای مکلف بیای انجام بدی که به اون واقع برسی، بیانه. در این انقلت تقریبا این حرف رو میخواد بزنه، ما وقتی میبینیم حلک میاد بر تکلیف مجهول، باید بیانی در کار باشه، بیانی هم که در اینجا نداریم، فقط همین اخبار احتیاطه. پس اخبار احتیاط یکشف از ثبوت حلکه، کشف میکنیم در اینجا که بیانی وجود داره، و اخبار احتیاط بیانیت داره، وقتی بیانیت داشت تنجیز میکنه تکلیف رو، تنجیز میکنه. بیان وقتی تمام شد، بیان تام، تکلیف رو دیگه تکلیف مجهول نمیکنه، میکنه تکلیف واصل، تکلیف واصل، تنجیز درش تمام شده. خب این انقلت دقیقا در مقابل حرف شیخه. شیخ میفرماید که تنجیز رو خود اخبار احتیاط نمیتونه بیاره، مثل علم اجمالی شما جای دیگه تنجیزش رو پیدا بکنید، این اخبار احتیاط فقط ارشاده، ارشاد به نه، به وقوف، به تحفظ نسبت اون مرشدون الی. اما مرشدون الی آیا یک تکلیفی است که تنجز داره، واصله، واصل نیست، اخبار احتیاط متصدیش نیست؟ این مقابل حرف شیخه. اینجا انقلت بخواد بگه اخبار احتیاط متصدیشه. شیخ رضوان الله علی در مقام جواب، که این جواب رو خلاصه، خیلی خلاصه در کفایه هم ذکر کردن، ما هم گفتیم، عبارت از این بود، شیخ میفرماید که در اینجا این حرفی که شما میزنید این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما چاره ای نداریم از جز اینکه حمل کنیم این اوامر به وقوف را بر ارشاد، ارشادم به همون مرشد الهی که گفتیم، و در این مسیر هم منجزی وجود نداره در شبهات تحریمیه. چرا؟ شیخ میفرماید شما اینجا دو تا راه بیشتر ندارید، یا بیایید بگید اینجا اوامری که در باب وقوف و احتیاط در این دسته داریم، این اوامر، اوامر مولوی هستند، در هر دو صورت اوامر مولوی هستند. حالا وقتی اوامر مولوی شدن، یا امر مولوی مقدمی است یا امر مولوی نفسی. امر مولوی مقدمی یعنی چه؟ یعنی میاد امر میکنه که شما اجتناب کنید از شبهات، امر مقدمی، مقدمتن برای ترک اون، عرضم به حضورتون که حرام فلبین، حرام مجهول، مقدمتن از شبهه اجتناب بکنید، مقدمتن برای اینکه از اون شبهه اجتناب کنید و از اون حرام مجهول، این یکیشه. یا اینکه اوامر احتیاط مقدمی نیست، حکمی است نفسی، مولوی نفسی اما ظاهری، میاد میگه از این شبهه شما بیاید اجتناب بکنید، امر، دستوره، مثل اینکه به ما گفته شما بیایید نماز بخونید، اینجا هم این اوامر وارد شده، میگه از شبهه اجتناب بکنید. امر نفسیه، کاری هم به واقع نداره، هیچ مقدمی نیست دیگه. اگر این امر مولوی مقدمی باشه، یعنی بیاد به ما بگه شما از شبهه اجتناب بکنید مقدمتاً برای اینکه از اون واقع مجهول اجتناب کرده باشید، خب اینجا لازمش این است که اگر من اجتناب نکردم، اون واقع مجهول از مجهول بودنش که بیرون نمیام، از مجهول بودن در اون نیامده، واقع مجهوله. لازمه این امر این است که منو عقاب کنن، چوب بزنن بر تکلیف مجهول. و هو قبیح، و هو قبیح، امر مقدمی براش بیاد. امر مقدمی، خوب عنایت فرمایید، امر مولوی اما مقدمی. میگه در اینجا امر مقدمی میاد میگه شما وضو بگیرید برای اینکه نماز بخواید بخونید، نمازتون بی وضو نباشه. امر مقدمی اینه، کار به نماز نداره، وضو بگیرید. اینجا هم مقدمه عبارت از این است که شبهات رو ازش اجتناب کنید. خب ما شبهات رو ازش اجتناب کردیم، درست شد؟ اما اگر در اینجا اجتناب نشد، من اینجا سر ترک مقدمه چوبم میزنم، اما ذل مقدمه‌ای که حاصل شده آیا از مشغول بودن بیرون آمد؟ از مشغول بودن که بیرون نمیاد. وقتی از مشغول بودن بیرون نمیاد، پس قبیحه، قبح عقاب بلا بیان اونجا داره. حرف شیخ. اگر میخواید بگید حکم مولوی نفسی هست که در اینجا میگه از شبهه اجتناب کن، از شبهه به ماهیه، کار به واقع غیر واقع نداریم، از شبهه اجتناب کن، یعنی اگر من از شبهه اجتناب نکردم چوب داره، چوبم میزنم، ولو این که من از شبهه اجتناب نکردم به اون واقع محرم برخورد نکنم، اینجا چوبم میزنم. خب مرحوم شیخ میفرماد این دیگه چه حکم ظاهری شد؟ حکم ظاهری حکمی است که جعل میشه برای تحفظ بر واقع. اگر به واقع اصابه بکنه چوب داره، اگر به واقع اصابه نکنه چوب برای چی داشته باشه؟ چرا چوب بزنن؟ این هم محصول دومش. این حرفی است که مرحوم شیخ در جواب میزنه، گفتیم مرحوم صاحب کفایی هم تکرار کرد. بعد صاحب کفایی فرمود، وقت گذشت، من همین مطرحش میکنم مفصل، ما البته بیان کفایه رو گفتیم. مرحوم صاحب کفایه فرمود که ما اشکالی که به شیخ داریم در این جواب شیخه، اون اشکالی که شیخ اورد علا نفسه، جوابش با این حرفی که شیخ زد تمام میشه. دو احتمال شیخ مطرح کرد، امر مولوی مقدمی، امر مولوی نفسی، گفت فقط همین دوتاست. شیخ اینجور فرمود، ما میگیم شق سوم هم داره و اون امر طریقی است. امر طریقی در اینجا نظیر اوامری که در امارات و طرق و اصول عملیه داریم و در اونجا این محاضری که شیخ میفرماید لازم میاد. خب این ما قبلا نسبت فرمایش مرحوم آخون توضیح زیاد دادیم، حالا توضیح مختصر بدیم، بعد بگیم آیا این حرف مرحوم آخون حرف قویی است. حتی ما تعبیر اینجور کردیم، گفتیم که این لا یسقا الا ماقیل مرحوم آخون مقدمتا طرحش میکنه، همین لابلای مطلب، اما از اصل مطلبش مهمتره. مطلبی که اینجا میگه، آیا مطلب مرحوم آخون اشکالی داره و مطلب شیخ غیر از اون چه که مرحوم آخوند اشکال میکنه اشکال دیگری میشه متوجهش باشه یا نه؟ این بررسی باید انجام بشه تا روز دیگر انشاءالله. السلام علیکم.